بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. جلسه گذشته همطور که به خاطر دارید عنوان عرایض بنده گفتگوی با خدا بود، ایجاد رابطه و سخن با خالق و پروردگار بود. خلاصه بحث ما این بود که در طول تاریخ معمولاً یا خدایان سخن می‌گفتند یا بندگان، یا خدایان سنگی و چوبی بت‌ها بودند یا خدایان فرضی، الهه‌های مختلف که فقط مردم در برابر اونها دعا و راز و نیاز می‌کردند، قربانی می‌کردند، اونها همواره صامت بودند، ساکت بودند، یا برعکس فرعون‌های قدرتمندانی خدایی می‌کردند در سرزمین خدا که اونها فقط حرف می‌زدند و مردم ساکت بودند. بحث ما این بود که خدایی که قرآن معرفی کرده یا عبادتی که از ما خواسته عبادت یک طرفه نیست. خدای صامت و ساکتی ما نداریم. خدا مثل دیوار نیستش که در واقع ما هرچی بگیم او ساکن باشه، ساکت باشه. شمه ای از ارتباط هایی که پیامبران با خدا داشتن در جلسه گذشته به عرضتون رسوندم، از زمان نوح گرفته تا پیامبران بعدی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و حضرت موسی و حضرت عیسی و که چگونه اونا با خدا دیالوگ داشتن، رابطه مستقیم داشتن، سخن میگفتن، جواب میشنیدند. همه بحث و محور عرایض بنده در جلسه گذشته این بود که اینی که در قرآن بارها گفته خدا سمیعه، خدا بصیره، میشنوه، میبینه، مجیبه، جواب میده، اینها رو کسی منکرش نیست لااقل مؤمنین، ولی به عنوان یک اعتقاد پذیرفتن. کمتر کسی این رو باور کرده و با خدا حرف میزنه و منتظر جواب مینشینه. در واقع یه مقداری تأکید رو این بود که ببینیم پیامبران، بزرگان چگونه این ارتباط رو با خالق خودشون برقرار کرده. بحثمون یه قسمت هایش مونده بود که فکر کردم که یه جلسه دیگه رو به اون اختصاص بدیم، ولی به نظرم رسید که شاید خسته کننده باشه. یکی دو نکته کوچکش رو عرض میکنم و بعد مطلب دیگهی که کاغذش خدمتون هست سعی میکنم اون رو یه مقداری باز بکنم. از جلسه گذشته فقط این بخش رو میگم که استفاده کاربردی، استفاده عملی از سمیع بودن خدا چگونه است. اعتقاد به سمیع بودن خدا، بعضی جاها تو قرآن اشاره کرده که شما در اختلافات، در دعواها، در بگو مگوها سعی کنید که گذشت و عفو و در پیش بگیرید. میگه خود العفو و امر بالعرف، عفو رو همیشه در پیش بگیر، مطابق اونچه که حق عرف عمل بکن و از آدمای جاهل صرف نظر بکن، درگیر نشو، یکی به دو با اونها نکن. بعد میگه حالا اگه شیطان تحریکت کرد، اما ینزغن نکم من الشیطان نزغن، شیطان گفت روشو باید کم کرد، جوابشو بده، سر جاش بنشونش، پر رو شده. اگه یکی گفت باید چهار تا جوابشو داد، دیگه جرأت نکنه. میگه اگه اینطور شد فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. انه هو السمیع العلیم، خدا میشنوه، خدا سمیعه. یعنی تو میتونی رابطه برقرار بکنی با خدا. اگه میبینی سخت احساسات و خشم و کینت داره غلبه پیدا میکنه، با خدا حرف بزن، رابطه تو با خدا برقرار بکن. خدا میشنوه، خدا میدونه، یعنی بدون پاسخ نمیمونی، قدرتی پیدا میکنی که بر خودت مسلط بشی. میگه ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه از خودت دفاع بکن. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ خواهید دید بین تو و بین اون کسی که دشمنیست که انهو ولیون حمیم ناگهان یه دوست صمیمی یه دوست داغ گرمی خواهد شد. تو همین یه لحظه پیش دشمن بودین با هم، ولی اگه تو درست دفع بکنی بدی او رو با شیوه زیبا، میبینی تبدیل به یک رفاقت صمیمی خواهد شد. البته میگه و ما یلقاها الا الذين صبروا، جز آدمای صابر این کارو نمیتونن بکنن. یعنی آدم باید یه صبری داشته باشه، تحمل بکنه، دندون رو جگر بذاره، نخواد انتقام بگیره، رگای گردنش تیخ نشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جز کسانی که بهره عظیمی برده باشن از شخصیت، از انسانیت، از اراده. کار هر کسی نیست که بدی رو با خوبی جبران بکنه. اون وقت دنبالش میگه حالا اگه شیطان تحریکت کرد، که نباید، قیچی کرد، نوکش رو قیچی کرد، روشو باید کم کرد، میگه به خدا پناه ببر، بدون که خدا میشنوه. اون وقت در یه جای دیگه میگه ان الذين اتقوا، اونایی که این ترمز رو دارن، اونایی که این اراده و قدرت تسلط به نفس و مهار خیشتن رو دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیطان بالاترشون میچرخه، وسوسهشون میکنه. دیدین بعضی وقت دادن هی میخواد یک کاری نکنه، هی میگه نمیشه، هی مثل اینکه در درونش قوغاست، زده خورده، کنار بیاد بره جلو، سرجاش بنشونتش، صرف نظر بکنه. میگه آدم های متقی اینطورن، وقتی که در معرض این وسوسه قرار میگیرن، تذکرو، ناگهان رابطه با خدا برقرار میکنن. حالا یه ذکری میگه یا توجهی میکنه به خدا، میگه فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ناگهان بینا میشن، درست مثل این که یه جرقه، مثل این که یه آبی رو آتش ریخته باشن. میگه همینی که این اتصال برقرار میشه، سعی میکنه ذهنشو بکشه بیرون از دعوا، متوجه یک جای دیگری بکنه، متوجه خدا بکنه. حالا بعدی میگن یه آب خنک بخور، نمیدونم صلوات بفرست چیکار بکن. قرآن میگه که تذکر پیدا کن، بیدار شو، ناگهان میگه بیدار میشن. اخوانهم یمدونهم فی الغی، اونا که با شیطان مثل این که برادرن، اونا ادامه میدن. ثم لا یقصم، کوتام نمیان، این یکی میگه اون یکی میگه، این چهار تا میذاره روش، میگه خودت، میگه پدرت، میگه جدت، بعد دست به یقه میشن و یه مرتبه میبینیم یه مشاجره لفظی ساده تبدیل به یک دعوای تمام عیار شد. اینجا ببینید میگه که تو دعواها اگر باور کرده باشی که خدا سمیع میشنوه، تو همون دعوا با خدا حرف میزنی، با خدا رابطه برقرار میکنی، تمام میشه دعوا. مثل آب خوردن، مثل آتشی که آبی که رو آتش ریخته باشی، همه چی فیصله پیدا میکنه. پس یکی از کاربردهای اعتقاد به سمیع بودن خدا در همین اختلافات و مرافعه هاست. سوره ای داریم در قرآن به نام مجادله، مجادله دعوا، دعوای زن و شوهر. اصلا اسم سوره دعوای زن و شوهره، همین جوری هم شروع میشه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خدا شنید اون کسی که از شوهرش شکایت میکرد پیش تو. یه مردی زنشو طلاق داده بوده، طلاق جاهلیت، طلاق ایلاء میگفتن اون موقع. یه سنتی بود اگر یه مردی یه سخنی بود، یه جمله‌ای بود به زنش، این جمله رو میگفت، انت که زهر امی، تو مثل پشت مادرم هستی، یعنی نسبت دیگه محرمیه، این دیگه طلاق ابدی میشد، قابل رجوع هم نبود، یه چیز مندرآوردی. خب بالاخره زن و شوهر عصبانی میشن، خیلی حرفا، اگه خیلی عصبانی شده باشه ممکن از ذهنش بپره دیگه قابل مراجعه نیست. این زنه اومده پیش پیغمبر شکایت که شوهرم من طلاق داده. حالا که خب مسئله نیست، خانواده ها تو اینجا سینگل فامیلی ها خیلی زیاد هستن، ولی اون موقع که کار نبوده تو قبیله، زنها کاری نداشتن، مالکیتی نداشتن، محلی از اعراب نداشتن، یه زن و شوهرش طلاق میده، مثل این که از زندگی طاقتش کرده، آمده پیش پیغمبر که این چه خداییه، این چه دینیه، این چه ظلم و ستمیه. میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، خدا شنید این زنی که داره شکایت میکنه از شوهرش و پیش خدا شکایت داره میبره. والله یسمع تهاورکما، خدا داره میشنوه حالا حرفای شما رو. چرا؟ ان الله سمیع بصیر، خدا هم میشنوه هم داره میبینه. این اول سوره اومده، یه سوره اصلا به نام سوره دعوای زن و شوهر، اولین آیهش هم راجب این گفتگوهاست، بگو نگوهام. از اولم داره هی تاکید میکنه خدا داره میبینه، خدا داره میشنوه. چی داره میگه؟ جز اینی که میگه خانم ها، آقایون، چطور وقتی شما حرفتون میشه، دعواتون میشه، زود در پنجرتون رو میبندین، صداتون به همسایه نرسه، خجالت میکشین، تو کوچه نشنوه، یا یه آدم محترمی باشه، مهمون داشته باشید، هیچ وقت از گل بالاتر به همدیگه نمیگین، هر چقدر اون مقام بالاتر باشه خیلی حفظ ظاهر میکنید، خدا قابل حساب نیستش، جلو اون نگران نیستید، خدا که داره میشنوه، خدا که داره میبینه، بس کنید. جز اینه که داره میگه اگه اعتقاد به سمیع و بصیر بودن خدا باشه، آیا خجالت اون خدا رو دیگه نمیکشه توهین کنه، جسارت بکنه، تحقیر بکنه یک کسی رو؟ ببینید خیلی فرق میکنه. یه وقت آدم اعتقاد داره که بله خدا میشنوه، یه وقت اینو باور کرده با تمام وجودش، حداقل همون مقداری که برای آدمایی که حساب براشون باز کرده، جلو اونا هر چقدر زن و شوهر با هم اختلاف داشته باشن، نمیخوان درز بکنه اونا بفهمن، هیچ وقت حرف درشتی جلوی غریبه نمیزنن، لااقل بدونی که جلو خدا اینا حساب داره، چه زن چه مرد، چه رابطه والدین با بچه‌هاشون، چه برعکس. پس می‌بینیم که چقدر فرق می‌کنه که این مسئله رو درست در زندگی فهمیده باشه که خدا بصیره، ما در منظر خدا هستیم، در نظاره او هستیم، در مرآی خدا هستیم، رؤیت او هستیم. او دائما داره میگه خدا داره می‌بینه، داره می‌شنوه چی دارین میگین شما. یا میگه که در جای دیگه هست که به خدا توکل کن، الذی یراک حین تقوم، وقتی داری بلند میشی تو نماز میبیندت، و تقلبک فی الساجدین، داری بلند میشی برمیخیزی رکوعی سجودی، همه چیز مثل این که در برابر خدا داری این کارو میکنی، غایب نیستی. حالا آدم هم یاده میکشه، نمیدونم حوصله‌اش سر میره تو نماز، به یاد بدهکاریاش میفته، توجه نمیکنه که اگه پیش یه آدم بزرگی، یه رئیسی، مدیر کلی، فرماندار یه جایی، پادشاه مملکتی، اونجا چرت میزنه، اونجا خمیازه میکشه، همینجوری حواسش جای دیگه است، یا با تمام وجود متمرکز هست که چی داره میگه. در هر حال من حالا خیلی خستتون نکنم، دنباله عرض گذشته بود که اگر توجه بکنیم چقدر این نکته ای که قرآن میگه شما باور بکنید که خدا میشنوه و میبینه، به طور کاربردی، به طور عملی در زندگی ما تأثیر میذاره. حالا برای اینکه یه مقداری این مسئله روشن‌تر شده باشه، من یه متنی رو انتخاب کردم که این متن رو با هم دیگه بخونیم. این متن بخشی است از نامه حضرت علی به فرزند بزرگوارشون، به امام حسن. البته اون موقع که امام نبودن ایشون، یک نوجوان، حالا من نمیدونم 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله. حضرت علی از جنگ صفین برمیگشتند، از جنگ با معاویه، در یه محلی به نام حاضرین، یه اردوگاهی بوده وسط بیابون. معمولا خب سپاه که خسته میشن در 12 ساعت از راه میرن، یه جای اتراق میکنن، جای سایه‌ای، خسته شدن بگیرن بخوابن یه 4-5 ساعتی. حضرت علی هم موقعیت رو مغتنم میشمرن، حتما تکیه به سنگی داده بودن، به درختی میشینن، برای بچهشون، برای پسرشون نامه مینویسن. یه بار این رو از یه زاویه اینجا مطرح کرده بودیم. شاید تو زمان ما خیلی مطلب مهمی نباشه، خب دیگه سطح فرهنگ بالا رفته و همه سعی میکنن بچه هاشون رو آگاه بکنن و رابطه برقرار بکنن، و تا همین 30-40 سال پیش خبری نبود، بچه ها که آدم نبودن، پدر مادر اول نهار میخوردن، بعد بچه ها تو سفره میامدن، بچه ها که خودشون باید بزرگ بشن، بچه هم با هم دیگه خواهر برادر رو یاد میگرفته. حالا هم توی این زمانه من نمیدونم چند درصد توی این جمع پدرها برای بچه هاشون نامه نوشتن. البته نامه فدایت شدم قربونت برم دلم تنگ شده از این حرفا خب همیشه هست دیگه مسافرت میاد. نه نامه جدی، یه پدری یا یه مادری بشینه برای بچهش، لازم هم نیست مسافرت رفته باشه، بشینه یه نامه بنویسه، نه اینکه نصیحت این کار بکن و کار نکن، یه نامه خیلی جدی برای بچه ها. البته هستن، من تقریبا یه چند ماه پیش کتابی دستم رسید، از ایران رسیده بود، نوشته بود نامه های بلوغ، نویسندش یه آخوند بود، آخوندی که اتفاقا چند سال پیش توی تصادفی در راه خراسان متاسفانه از دنیا رفت. خیلی برای من عجیب بود. این نامه نامه هاییست که برای بچه هاش نوشته، نامه های بلوغ، یعنی بچه هاش به اون سن نزدیک می شدن، برای هر کدومشون 3-4 تا نامه نوشته بود. یک آخوند جوونی هم بود، بعدی هم کتاب های زیادی هم نوشته. برای من خیلی تعجب بود، به قدری لطیف، خیلی جاهاش هم شعر گفته بود، نشون میداد خیلی روح لطیفی هم داره. مفصل ها هر کدوم مثلا 30-40 صفحه برای دخترش، برای پسرش، نامه های بلوغ در واقع، خیلی لطیف، بسیار آموزنده. گفتم دریغ که از دنیا رفت، این اگر جوونی هم بود شاید مثلا نمیدونم 40 سالش هم بیشتر نبوده. چقدر جامعه ما نیازمنده به یک روحانیون این چنین هست که انقدر آگاه بوده باشند. خیلی هم اهل ادبیات و مسائل اجتماعی و سیاسی و خیلی معلوم بود که تو باغ بوده. خب باز تو زمانه ما خیلی عجیب نیست، گرچه عجیبه که توی قوم تو اون محیط طلبگی یعنی چی آدم هایی پیدا بشن به این موضوعات توجه داشته باشن، ولی باز بالاخره قابل انتظاره. ولی 1400 سال پیش در یک جامعه بسته قبیلگی که همه بی سواد بودن، اصلا تعلیم و تربیت هنوز مطرح نبوده، مدرسه ای نبوده، روزنامه ای نبوده، کتابی، رادیو تلویزیونی نبوده، بچه ها آدم نبوده، یک کسی بلند شد تو بحبوحه جنگ در اردوگاه به فکر فرزندش باشه. نشستن حضرت علی یه نامه‌ای که الان تو نهج البلاغه هست، نامه 31 نهج البلاغه، 30-40 صفحه است، تمام عصاره زندگیشون رو برای فرزند بزرگشون بیان کرده. نه اینکه امر و نهی، این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی. میگم من چون دیدم عمرم گذشته، نامه اینطوری شروع میشه، من الوالد الفان، این نامه از پدری است که در معرض فناست، المغر للزمان، اقرار داره به گذشته زمان، المدبر الامور، عمرش پشت کرده، المستسلم للدهر، تسلیم دنیاست، از به کی؟ المولود الذی، به مولودی که نمیرسه به اون آرزوهای دنیاییش و مثلا خصوصیاتی که یه فرزند داره، پویای حالا یه زندگیست، داره زندگی آینده رو میگه. بعد میگه من احساس کردم که من رفتنیم، دارم میرم، خواستم که تجربیاتم رو به تو برسونم. مدتی در خود فرو رفته بودم، احساس میکردم که عمرم داره پشت میکنه، به نظرم رسید که تو جزئی از وجود من هستی. وقتی بیشتر اندیشیدم دیدم همه وجود من هستی، من آینده رو در تو میبینم، این بار رسالت رو به دوش تو میبینم، خواستم این بار رو به تو منتقل بکنم، این تجربیاتو به تو برسونم. حالا تو هم میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، نمیخوام تحمیل بهت بکنم. اگه ترجیح میدی که خودت تجربه کنی، بسم الله خودت برو، ولی بدون که باید با دل پاکی بری، با نیت سالمی چیکار کنی، اشکالم نداره اگه خودت میخوای، ولی من به نظرم رسید دلم نیامد که اون چه که هست به تو منتقل نکنم. این نامه در اختیار شماست، نامه 31 نهج البلاغه. مطالب بسیار گسترده‌ای درش هست، من فقط امشب یه جزئیشو براتون انتخاب کردم که به بحثمون مطرح مربوط میشه، راجع به دعاست. راجب همه چی حضرت علی گفته به پسرشون، یه تیکش آموزش دعا که پسر جون دعا چیه؟ حالا اینو با هم دیگه میخونیم. وعلم
وعلم.
حالا من توضیح میدم که این دعا همش وعلمه، بدان پسرم، پسرکم، پسر عزیزم، بدان. اینم یکی از اون بخشات که اینم بدان. وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك فی الدعا. بدان اون کسی که خزینه های آسمان ها و زمین به دست قدرت اوست، یعنی همه گنجینه های عالم، همه ثروت های عالم، همه عظمت های عالم، هر چی که فکر کنی، قد اذن لك فی الدعا، اذن دعا به تو داده. اذن رو ترجمه میکنن اجازه. یعنی چی خدا اجازه دعا داده؟ مگه دعا هم اجازه میخواد؟ من به ترجمه فارسی عرض میکنم، میگن اجازه دعا داده. خود اذن یه مفهوم خیلی جالبی داره، بیشتر مفهوم قانونمندی رو داره. مثلا تو قرآن میگه که زمینی که شورزار نباشه، زمینی که پاک باشه، به اذن خدا گیاهو میده، علف میده. یعنی چی؟ یعنی هر جای دنیا، افریقا، آسیا، اروپا، امریکا، هر جا که آفتابی هست و خاکی هست و آبی هست، خدا اذن داده که علف سبز میشه. اگه یه تخمی در اونجا باشه حتما سبز میشه. این اذن خداست. هیچ گیاهی از تو زمین در میاد نمیگه خدای اجازه میدی من در بیام. یعنی قانون خداست، چراغ سبز خداست. اذن یعنی قانونمندی خدا. ولی شما اگه یه سنگ رو بکارید سبز نمیشه، اگه یه چوب خشک رو بکارید سبز نمیشه، خدا به اون اذن نداده. اذن خدا یعنی قانون خدا این نیست که سنگ سبز بشه، تخمه که سبز میشه. حالا میگه به شما اذن دعا داده. یعنی چی؟ شما دیدید که هیچ اسبی، هیچ سگی، هیچ گربه‌ای دعا بکنه؟ به جز انسان آیا هیچ موجودی تو دنیا وجود داره که دعا بکنه؟ منظورم دعای دینی نیست، دعا معنای دینی نداره. تنها دعا یعنی خواستن، خواستن یه چیزی که جدای از غرایز هستش. هر موجودی مطابق غریزه خودش عمل میکنه. بیمار بشه میدونه که کدوم علف رو بخوره. حیوان فصل جفتگیری بشه، فصل نیاز جنسیش باشه، در یک فصل معینی به طور محدود اون کار رو انجام میده، چه نرش چه مادهش. وقتی در یک قلمروی سکناگزید، شیر باشه، ببر باشه، پلنگ باشه، در همون مرزبندی خودش رو محدود میکنه. نمیخواد بره تمام کالیفرنیا رو بگیره یه دونه شیر، تا همون حد بس دیگه. همه در اون حد غریزه خودشون که ژن‌ها براشون تعریف میکنن، سلفیش جین در واقع، اون ژنی که تعیین کننده تمام رفتارهای هر حیوانی هستش. پس چیزی بیشتر از اون نمیخواد، دعایی نداره. بنابراین درجام میذارم اسب هزار سال پیش با اسب 10000 سال پیش با اسب حالا یکی، همون هستش، یا سگ یا گربه. ولی انسان امروز با انسان 50 سال قبل زمین تا آسمون فرق کرده، برای اینکه دعاهاش فرق کرده، خواسته هاش فرق کرده. بشر یه موقعی به نظرش رسید که خوبه منم تو آب را برم، حرکت کنم. اول یه چوب درختی انداخت، سوارش شدید بر میگرده، بعد دو سه تا رو با هم دیگه بست، یه تخت شکلی درست کرد، بعد یواش یواش دید اگه بار روش بذاره میره پایین، دیواره براش گذاشت، یواش یواش قایق درست کرد، قایق پیشرفته شد و کشتی های بزرگ بادی، و یواش یواش سفر دریایی پیدا کرد. این یه دعا بود، یه خواسته بشر بود. بشر میخواست که سریع‌تر از اونچه که میدوه حرکت کنه. یواش یواش حیوانات رو، اسب رو، قاطر و الاغ رو به استخدام گرفت. بعد دید اونا هم از یه حدی جلوتر نمیرن، چرخ رو اختراع کرد. چرخ رو، گروه، گاری رو، عرابه، بس. این خواسته است دیگه، یه دعاست. یواش یواش دید بازم اونم محدود، تابع سرعت اسبه. موتور رو اختراع کرد، رو همون عرابه گذاشت، تا رسید به اتومبیلای مرسدس بنز و لکزس و نمیدونم اون چیزایی که الان میبینید دیگه. بشر دلش میخواست که مثل پرنده ها پرواز بکنه، این دعا بود، یه خواسته بود. خیلی ها تلاش کردن نتونستن به زمین افتادن، ولی در همون اوایل قرن بیستم بالاخره گام اولش رو برادران رایت برداشتن. اولین پرواز 36 فیت بود فقط از اینجا تا اونجا، ولی یواش یواش ای رفت جلو تا به هواپیماهای کنکورد و هواپیماهای نمیدونم ماورای صوت هم رسیده دیگه. همینه که تو دعای کمیل میگه اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا ببخش ما رو که جز دعا مالک هیچی نیستیم. ارحم من رأس و ماله رجا، تنها سرمایه ما در این زندگی، در این سودای زندگی امیده. بشر فقط میخواسته، میخوام رو آب حرکت کنم، میخوام رو هوا برم، میخوام سرعت بگیرم، اینا همه خواسته هاست. میگه ما فقط همین رو داریم، با خواسته هامون جلو میریم، فقط هم مالک همین هستیم، بقیه چیزا اعتباریه، مال ما نیست، دست میدیم میذاریم، پدر داده، مادر داده، جامعه داده، مدرسه داده، دانشگاه داده، چی مال خودمونه، چی میخوای، خودت همون هستی. تعریف هر کسی اینه که تو چی میخوای، خواستت چیه، دعات چیه. حالا اینجاست که میگه پسر جان بدون اون کسی که همه آسمان ها و زمین گنجینه عالم وجود به دست اوست، به تو اذن دعا داده، تو میتونی بخوای، از غرایزت فراتر بیای، از اون چه که داری. قرآن میگه ان الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلو رو همینطور بشکافه بره، مثل بولدوزر بره، مثل موشک بره جلو، به هیچ جا قانع نیست. اینه کی داد گذاشته در وجود ما؟ اینه کی داده؟ این استعداد، این خواستن بیش از اون چه که غریزه ایجاب میکنه. و این غریزه به ما کجا ایجاب میکنه که دنیا رو تو باید بگیری، ثروت نمیدونم میلیارد میلیارد رو هم بداری، باید نمیدونم حرم سرای هزار تایی درست بکنی، کدوم پیوانی هم چیزایی داره؟ خواسته ها میبینیم که حد و مرز نداره. و تکفل لک بالاجابه، نه تنها بهت اجازه داده که بخوای، خودش هم کفیل شده، خودش هم وکیل شده که من اجابت میکنم، تو بخوا منم موجباتشو مقدماتشو برات فراهم میکنم. همینطور که کرده، بشر از اون نقطه صفر دوران قارنشینی به امروز رسیده. و امرک ان تسأله، به تو امر کرده که بخوایی، او را بخوای، او خدا سرچشمه همه ارزش هاست، علم رو بخوای، حکمت رو بخوای، عزت رو بخوای، لطف رو بخوای، سلطان رو بخوای، تسلط به طبیعت، تو بخوا لیعطیه که، تا بده. و تسترهمه لیرحمک، خدا خواسته تسترهمه، رحمت بخوای لیرحمک، تا در معرض رحمت قرار بده تو رو. فقط مهم اینه که تو بخوای، یعنی همش انگیزه است، تو بخوا من تضمین میکنم که بشه. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبه عنک، خدا بین خودش و بین تو حاجب و مانع و واسطه ای نذاشته، نگفته که تو که با اون سابقه چی میخوای، برو پیش بندگان صالح من بگو اونا بیان. نه، لم یجعل، هرگز قرار نداده بینک، بین تو و بین خودش، من کسی رو که یحجبه عنک، حاجب بشه. چون تو دنیا که اینطوره، شما مستقیم که نمیتونید بری رئیس جمهور رو ببینید، شاه رو ببینید، ولی فقیه رو ببینید، صد تا سلسله مراتب باید برید اینو ببین اونو ببین تا نامتون رو برسونن به شرف عرض ملوکانه، نمیدونم انواع شرف عرض ها. میگه نه، خدا این بسط کسی رو نداشته. ولم یلجع که الا من یشفع لک الیه، هیچ کسی رو هم قرار نداده که شفیع باشه. لم یلجع که، تو رو سوق نداده، تو رو پاس نداده، الا من، به سوی کسی که یشفع لک، برات شفاعت بکنه، الیه، به سوی او. این حرف حضرت علیه ها، نگید که داری کفر میگی. حضرت علی میگه خدا بین خودش و بین تو کسی رو به عنوان شفیع نداشته که ما که روسیاهیم، شما ها وجیه هستید، شما برید بخواید بر ما. میگه نه، اگه ما شیعه علی هستیم، اینا علی داره میگه، گفته مستقیم بیا. ولم یمنعک ان اسأت من التوبه، حالا هرچی بدی کردی خدا نگفته نه نمیتونی برگردی. مگه تو عالم انسانی غیر از اینه وقتی بدی ما به هم دیگه بکنیم دیگه قهر و قهرکشی و دیگه رابطه ها قطع میشه؟ میگه خدا مانع نشده. ان اسأت، اگه دوچار سوء شدی، زشت کاری کردی، نگفته که نمیتونی برگردی. ولم یعاجل که به نقمه، عجلم نکرده که تو رو تنبیه کنه. نقمه زده نعمته، خدا همش نعمت میده. خب تو راه خطا رفتی، حالا خدا عصبانی میشه، خشم میگیره، غضب میگیره، نعمت رو از تو سلب میکنه. میگه نه، یه عمری بهت وقت داده، خودت سرنوشت تو رقم میزنی. تو این دنیا دار امتحان ابتلاست، تو تا آخر سال وقت داری، آخر سال عمرت. عجله خدا نداره یقه کسی رو بگیره. ولم یفزه که حیث الفضیحتو بکه اولا، خدا آبروتو نبرده اون جایی که باید آبروت میرفته. یفزه که افتضاح دیگه، به فضاحت یعنی افشاگری، یک کاری کردی که واقعا افتضاح بوده. خب ما معمولا این عادت بشره دیگه، افشا کن افشا کن، نیست؟ دوست داریم که یک کسی رو پتش رو آب بریزیم دیگه، آدم خوشش میاد دیگه، نیست؟ میگه خدا اون جایی که افتضاح هم کردی، خدا ستار و لویوبه، خواسته بپوشونه، هرگز چنین نکرده. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، انابه یعنی توبه متعدد مکرر. خدا سخت نگرفته از این بازگشتای مکرر. یه بار گناه کردی توبه کردی، باز تکرار کردی، باز توبه کردی. خب ما میگیم بابا یه بار دو بار دیگه در دیزی باز، حیا گربه کجاست؟ صد دفعه مگه میشه؟ مگه تو روابط انسانی غیر از اینه؟ خیلی هم اهل گذشت باشیم میگیم نه دیگه، ده بار بهت گفتم حالا دیگه نه، برو دیگه میخوام نبینمه. میگه صد بار، هزار بارم با خدا گناه کردی، لم یشدد، شدید نکرده یعنی سخت نگرفته خدا، بار هزارم بته بازم برگشتی خوش آمدی. ولم یناقش که بالجریمه، جرمی انجام دادی خدا مناقشه ای با تو نکرده، دعوایی نداره، یقتو نگرفته. ولم یعیس که من الرحمه، هیچ وقت هم مایوست نکرده از رحمت، با هر پیشینهی، با هر سابقهی. مادامی که زندهی، مادامی که وقت داری، امکان بازگشت هست. میگه دو بار تو قرآن هست که میگه مایوس شدن خود شرکه، مایوس شدن از خدا با هر گناهی، با هر گناهی یأس. دو جا تو قرآن اومده، یه جا قنوت از زبان دو تا از پیامبر، خود این بزرگترین گناهی که آدم مایوس بشه که نه دیگه از ما که دیگه گذشته دیگه، دیگه مگه ممکنه خدا ما رو با این پرونده ببخشه؟ میگه هرگز. بل جعل النزوع که عن الذنب حسنه، نه تنها مانع این بازگشتای تو نشده، اگه یه موقع برگردی بازگشت تو ثواب حساب کرده، نه اینکه تو حالا کار خوبی کرده باشی، نه، تا دیروز مشروب میخوردی، تا دیروز دروغ میگفتی، غیبت میکردی، هزار جور فسق و فجور میکردی، حالا نمیکنی، همین ثوابه. ما که کاری نکردی، نه، همینی که اراده داشتی نکنی، خود اون رو خدا ثواب حساب کرده. و حسب سیئت که واحده و حسب حسنت که عشرت، تازه بدی تو یکی حساب کرده، خوبی تو ده تا. دیگه چی میخوای؟ یه گناه، یه پول منفی، یه ثواب، ده تا. و فتح لک باب المتاب، در بازگشت رو همیشه باز گذاشته، همیشه این در بازه، هیچ وقت بسته نمیشه تا موقعی که زنده ایم. و باب الاستیعاب، استیاب یعنی عذرخواهی، جبران کردن. ما ها تو روابط با هم دیگه یه وقت هر کاری دادن بکنه دیگه طرف اخمش باز نمیشه، حاضر نیست آشتی بکنه، عذر رو به راحتی ما نمیپذیریم. اگه کسی احساس کنیم خیلی به ما بدی کرده، خدا میگه نه، این در بازه، هر کاری کردی همیشه راه عذرخواهی بازه. فاذا نادیته سمع نداءك، هر وقت صداش بکنی صدات میشنوه، ندا یا خدا یا پروردگار یا رب، او میشنوه. تو قرآن میگه هیچ که دیگه نمیشنوه، میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانید، لا يسمعوا دعائكم، هیچ وقت دعاتون رو نمیشنوند، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، به فرض میشنیدن هیچ وقت نمیتونن اجابت کنند، الا یوم القیامه، نه تنها امروز، تا روز قیامت هم. چندین بار تو قرآن اومده، بعضی هاشون دفعه خوندم براتون دیگه. اینجا میگه ولی او میشنوه، تنها شنوای جهانه، صداش بکنی میشنوه. و اذا ناجیته علم نجواک، حالا ندا با صدای بلنده، ولی بعضی وقتا صدام زیر لب یه زمزمه میکنه، تو دلش با خدای خودش یه راز و نیازی میکنه، همون رو هم میدونه میشنوه. انسان ها آدم باید به یه زبانی میگه به گوششون برسه دیگه، میگه نه خدا احتیاج نداره به بلنگو، همون زیر لب داری یه چیزایی میگی که خودت هم نمیشنوی صدا تو، او میشنوه. فافزیت الیه به حاجتک، حاجتاتو پیش او داری میبری، در بس همه نیازهاتو داری از او میخوای. و ابتسته ذات نفسک، سفره دلتو پیش او داری باز میکنی، ذات نفستو یعنی تمام درونتو داری با خدای خودت درد دل میکنی. و شکاوت الیه همومک، قصه هاتو داری پیش خدا درد دل میکنی، در واقع سنگ صبورته. آدم به راحتی نمیتونه مشکلاتشو، اون چیزای خصوصیشو، دردایی که با نزدیکترین کسانش داره، همسرش، دیگران، کجا میتونه بگه، کجا میتونه باز بکنه. میگه همه اینا رو تو داری با او نجوا میکنی. و استکشفته کروبک، کرب یعنی بلاها، گرفتاری ها، استکشاف یعنی باز کردن، کشف یعنی برداشتن دیگه، کاشف هم یعنی کسی که پرده ای رو از روی موضوعی برمیداره، برملا میکنه، یه کشف علمی میکنه. از کی میخوای که پرده این بلاها رو برداره، آنچه که روی تو مثل بختک افتاده گرفتارت کرده تو روزگار، حالا مالی، سلامتی، هرچی هست، تو رو اسیر کرده، از کی میخوای که اینو برداره تو رو آزاد بکنه؟ واستعنته علی امورک، تو کارا از کی کمک میخوایی؟ اعانه از کی میخوایی؟ واستعلته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره، از خزائن رحمت خدا چیزایی میخوایی که هیچ کسی به جز خدا توانایی دادن اونها رو نداره. چیا؟ من زیادت الاعمار، عمر میخوایی از خدا، کی به جز خدا عمر امیده به آدم؟ دعا میکنن که خدا عمرت بده، میگه خدا عمرت بده، نمیگن حضرت آقا عمرت بده. زیادی عمر و طول عمر رو از کی میخوای؟ و صحت الابدان، صحت بدن، سلامتی رو از کی میخوای وقتی مریض میشی، وقتی دکتراتو رو ردت میکنن، تو رو یا دیگران نزدیکانتو، از کی میخوای؟ و ساعت الارزاق، از کی میخوای که روزیت رو گشاده بداره، سفره زندگیت رو باز بکنه؟ خب میگه یه چیزایی میخوای از خدا که هیچ کسی دیگه نمیتونه. این باب در واقع بسته. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خداوند جعل، قرار داده، فی یدیک، در دو دست تو، چی رو؟ مفاتیح خزائنه، مفاتیح جمع مفتاحه، مفتاح یعنی کلید، خدا این حلقه کلید و این مجموعه کلید رو داده تو دستت، داده به خودت. کلیدای کجا؟ خزائنه، نعمته. کلید نعمتا رو داده دست خودت. همه عالم هستی رو کلیداشو داده دست خودت. چگونه داده خودت دست ما؟ یعنی چی؟ به ما اذن لک فیه من مسئلته، به خاطر اذن سوال کردن از خدا. سوال یعنی درخواست. به تو اذن داده که بخواه، همین کلیده دیگه. همینه که به تو گفته که بخواه میشه، و هیچ حیوانی در دنیا، هیچ موجودی به جز انسان نمیتونه بخواد. خواستن مختص انسانه، ولا غیر. نه کوه میتونه بخواد، نه فرشتگان میتونن بخواد، نه آسمان، نه هیچ حیوانی. فقط انسانه که خدا به گونه ای آفریده او رو که بیش از قرائزش، بیش از اونچه که طبیعت بر او حکم میکنه بخواد، فراتر از اونچه که هست. حتی در سوره الرحمن میگه که اگه تونستی در اقطار آسمان ها و زمین هم بری، برو. ان استطعت من تنفذ من اقطار السما، نه که کره ماه یا مریخ یا تو منظومه شمسی، برو دنبال تواناییش که نفوذ کنی اقطار آسمان ها و زمین، کهکشان ها رو. برو فنفذو، نفوذ کنید. ولا تنفذون الا بسلطانه، بدونید جز با سلطه علمی، سلطه تکنولوژیک نمیتونید برید. و بعد میگه چه مشکلاتی در مسیرتون هست، یعنی کار ساده ای نیست. پس میگه تو بخواه، بخواه، میخواه کهکشان ها رو بری، حتما خواهی رفت. حالا نظر علمی میگن انسان محاله که بتونه با سرعت نور حرکت کنه، چون جرمش بی‌نهایت میشه. با سرعت نورم 300 هزار کیلومتر در ثانیه ما حرکت کنیم، هزاران سال طول میکشه به فلان کهکشان نزدیک تریمون برسیم. ما چقدر عمر داریم که 100 هزار سال عمر کنیم تازه با سرعت نور؟ ولی خواهید دید که انسان در آینده نزدیکی به همه این کهکشان ها خواهد رفت. کما اینکه 40-50 سال پیش ما نمیدونستیم یه موبایل میتونیم دست بگیریم، امواج با اون بره کره زمین، بدونی که سیم هم باشه صحبت کنیم، تصویر از اینجا بره. کی میتونست 50 سال پیش باور کنه؟ پس میگه کلید رو داده دست خودت. با چی؟ بخواه تو. فمتا شئت استفت به دعاء ابواب نعمته، نعمته. هر وقت بخوای این در رو باز میکنی. من نگفتم صبح میتونی باز کنی، نصف شبا، نه. فمتا شئت، هر وقت تو بخوای. شئت به مشیت، این به اراده توه. استفتحت یعنی تقاضای باز کردن، میخوای باز بکنی؟ چگونه؟ با دعا. خواسته هاتو ببر بالا، این کلیدا دست توه، کدومشو میخوای به کار بندازی. واستمطرت شابی و رحمته، باران رحمت به دست خودت که روی خودت ببارانی. این باران ها دست توه. شعر مولوی است که میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب تز بالا و پس. اینقدر دنبال وسیله امکانات نرو، آب کم جو، تشنگی آور به دست. مهم این انگیزه است، این نیازه. وقتی که به دست آوری تشنگی رو، تا بجوشد آبت از بالا و پس، از تمام وجودت اون آب اون وقت میجوشه. مسئله همون هستش که این تشنگی احساس بشه. یا اون داستانی رو که بیان میکنه، اون شخصی که بالای دیوار نشسته، هی خشتا رو میکنه میندازه توی یه نهر آبی که از کنار دیوار داره رد میشه، هی میکنه میندازه پایین، چلپ چلپ آب صدا میده. یکی رد میشه میگه مرد حسابی چی کار میکنی؟ آی تشنت، بیا پایین دیگه، حالا اون بالات نردبونم که نیست. میگه من از این کار دو تا سود میبرم. اول اینکه هر یه خشتی که دارم میکنم میندازم پایین، من یه پله داره نزدیک میکنه به آب. دوم اینکه این صدای آب از هر ربابی برای من دلنشین تره. همینی که میفته اون صدای آب بلند میشه، من اصلا با تمام وجودم دارم لذت میبرم. در واقع هم داره نزدیک میشه و هم داره اون احساس میبره. مهم همین هست که این فاصله رو هی کم کنیم. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مادامی که این دیوار وجودت بالاست نکندی بیای پایین، مانع این سر فرود آوردن است، همچنان تکبر داری این سر فرود نمیاد تا با اون نزدیک بشی. میگه پس باران رحمتم دست خودته. فلا یغنتن نکه ابتاع و اجابته، مبادا مایوس بشی اگه خدا یه ذره دیر کرد. یغنتن مقنوط شدن یعنی که مایوس شدن، ای بابا ما دعا کردیم نداده، خیلی خوب حالا یک کمی صبر کن. مبادا مایوس بشی اگر بطیع بود، ابتاع یعنی یه ذره کند بود، جواب خدا دیر آمد. فَإِنَّ الْعَتِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، بخشش خدا به اندازه نیت توه، یعنی خواسته تو ببر بالا، این کلیدهای بزرگتر بردار بچرخون. خدا میخواد هی نیت تو پاکتر بشه، کلیدهای بزرگتری رو انتخاب بکنی. تو لفظی دعا کردی، خدا که کار مکانیکی نخواسته، با تمام وجود دعا بکن، اصرارم بکن. خدا میگه تو قرآن راجب قوم لوط ابراهیم میگه بابا مجادله میکرد، خدایا چرا اینا عذاب باید بشن، اینا بندگان تو هستن، با قوم لوط یجادل و نافی قوم لوط با ما مجادله میکرد. ابراهیم صرف نظر بکن، این مسئله گذشته دیگه، این امر امضا شده صادر شده. بعد میگه خدا من این دیگه چه بشریه، عجب مهربونه، ان ابراهیم لحلیم الله، حتی برای قوم لوط هم اینطور دل میسوزنه، با ما هم داره مجادله میکنه، رو دروازی نداره. بنده که خلیل خدا شده، انقدر عشق خدا در دلش هست، وجودش مهر و محبته، حتی برای قوم لوط هم دل میسوزنه، از خدا یاد گرفته. مگه خدا با بندگان بدکارش دشمن میشه؟ تا آخر عمرم برای اونها درش رو باز گذاشته. خب تا اینجا که بطیع بودنه، ولی بعضی وقتا ربما اخرت انکل اجابه، بعضی وقتا خیلی عقب میافته، تأخیر میشه. لیکون ذالکه اعظم لأجر سائل، این برای اینه که اجر بیشتری اون درخواست کننده ببره. خیلی وقتا ما یه چیزی میخوایم دوست داریم زودتر بگیریم، ولی همون خواسته ما خود اون خیلی مهمه. اون دفعه اون شعر مولوی رو خوندم که اون کسی که خدا خدا میکرد، یادتونه که شیطان گفت چه خبر بابا چند وقت میخونی، چرا یه جوابی از تخت نیمد؟ خب دلخور میشه. بعد که خب خضر رو در خواب میبینه میگه چی شد، چرا تعطیل کردی؟ اون میگه آره لبیکم نمیآید جواب. میگه همون حالت تو لبیک، زیر هر یا رب تو لبیک ماست، اون سوز تو اون پیک ماست، همینی که تونستی با خدا داری حرف میزنی، هی جلو رفتی، روز به روز داره نزدیکتر میشه، خودش داری میرسی به نتیجه. نتیجه حالا چیه؟ یه پولی میخواستی، یه آبونونی میخواستی که بخوری تموم بشه. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این ادامه داره، آخرش هم میگه که این گرفتاری ها این کمند لطف ماست. یعقوب که در غم یوسف، در فراق یوسف سالها میگریه، خدا باش دشمن بوده که این پدر رو این طور سالیان دراز در غم فرزند بذاره. این ساخته شد، این ارتباطش با خدا، که هرچی هم بهش اعتراض میکردن که بابا تو انقدر دم از یوسف میزنی، انقدر خدا خدا میکنی که میمیری اصلا. میگه انی اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من دارم با خدای خودم درد دل میکنم، سوز دلمو دارم به اون میگم، چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی شما نمیفهمید که من تو همین گفتگوی با اون چقدر دارم لذت میبرم. یعنی چه بسا عقب میفته، یوسف دیرتر پیدا میشه که هم خودش ساخته بشه یوسف و هم اون پدر ساخته بشه و هم تو این بسط چه آثار پربرکتی برای بشریت به وجود بیاد. میگه چه بسا به تأخیر میفته برای اینکه اجر بیشتری برای سائل داشته باشه. و اجزل لعطاء العامل، عامل یعنی که عمل با علفه، اون کسی که آرزومنده، عطاء جزیل تری ببره، پاداش عالی تری ببره. اما ممکنه اصلا جوابم نیاد از تخت. ربما سألت الشیء فلا تؤتا، چه بسا یه چیزی خاصی اصلا داده بد نمیشه. بس اولیش بود بطیه، یه ذره دیرتره، دومی تأخیره، سومی نه اصلا نه امکاره. یه چیزی میخوای فلا تؤتا، داده نمیشی. و اوتیت خیرا منه، ولی بهتر از اون بد داده میشه. یه چیزی از خدا خواستی هم داری میگی خدا بد نمیده، ولی چیز دیگه این که خودش مصلحت میدونه بهت میده. عاجلن او عاجلن، عاجل اولی با این، دومی با الفه. اولی به دنیا میگن چون دنیا عجله است، در شتاب زمان گذران. عاجل دوم عجله یعنی آینده. یا تو همین دنیا بهت میده خیلی بهتر از اون چیزی که خواستی، نه اونی که خودت خواستی، یا تو آخرت بهت میده. اصور فعنکه لما هو خیر لکه، یا نه اصلا به تو نمیده، نه تو این دنیا نه آخرت. سور فعنکه یعنی از تو منصرف میشه. چرا؟ به خاطر چیزی که بهتر به نفعت باشه. فلرب امر قد طلبته فیه هلاک و دینه که لو اوتیته، چه بسا یه چیزی که تو طلب کردی خدا اگه بخواد بهت بده دین تو تباه کردی. از خدا میخوام، من میخوام یه کاخ نمیدونم آنچنان داشته باشم که بیل گیتس هم نداشته باشه، نمیدونم چی داره. خب تو به اونجا برسی به کجا میرسی؟ این که هدف خلقت نیست، هدف هستی نیست. چیزی خواستی که عقلت نمیرسه، حالا میخوای خدا حتما بهت بده. تو همین رابطه که از خدا خواستی یه چیزایی داره تو ذهنت ساخته میشه که نتایج خیلی بهتر از او به دست میاری، ولی اون رو خدا بهت نمیده. یکی از دعاهای حضرت علی هست، میگه اللهم ان فهمت عن مسالتي، خدایا من اگه ندونستم که چی از تو بخوام، او امیت عن طلبتي، یا در مطلوبم دچار نابینایی شدم. آخه خیلی وقت هست که آدم نمیدونه چی طلب کنه از خدا. خدا ما رو به اختیار خودمون بذاره، همین چیزای پیش پا افتاده رو میخوایم، همین چیزایی که موده تو جامعه هست، همه دنبالش دارن میدونن، همینا رو میخوایم. آخه اینا که انقدر ارزش نداره. بشری که میگه تو کهکشان ها رو هم باید بپیمایی، برات هم اونا هم تنگه تازه. میفهمه حضرت علی، اللهم ان فهمت عن مسالتي، اگر من دچار گنگی و گیجی شدم که چی بخوام، او امیت عن طلبتي، فدلني على مصالحه، خودت مصلحت منو به من حالی کن، به من بفهمون که چی مصلحتم هست. و خود به قلبي الى مراشدي، دل من رو علاقمند چیزایی بکن که رشد من در گرو اون چیزاست. من خیلی چیزا رو ممکنه دوستدارش و علاقمندش بشم، ولی رشد نمی کنم تو اون کارا. ولی منو علاقمند و عاشق و شیفته ی اموری بکن که در اون کارها من رشد میکنم، به سمت تو میام. فلیس ذلک به نکر من هدایاته، خدا اینا که برای تو مثل آب خوردنه. ولا به بدء من کفایاته، چیز تازه هم نیست، انقدر از این کارا برای دیگران کردی، خدایا برای منم بکن. ببین با چه زبانی داره میگه، یعنی خدایا خودت میدونی. میگه خدایا اون چی که مصلحت منه، گرچه من خوشم نمیاد، تو بکن. خیلی تو این دعاهای به خصوص بعد از نماز ظهر اون که میخونین دیگه، خدایا اگه مصلحت من هست، تو خودت که بهتر میدونی مصلحتم چیه، همون کارو بکن. قرآن مگه نمیگه که عسى ان تکرهوا شيئا، خیلی چیزاست که شما خوشتون نمیاد. یه تو یه جور راجع به مسئله خانواده است، میگه با این همسری که داری حالا خوشتم نمیاد، انقدر سختگیری نکن، معلق بین زمین و آسمون نذار، تو خوشت نمیاد خب نیاد. عسى ان تکرهوا شيئا، خیلی وقتا تو کراهت داری. و یجعل الله فيه خيرا، خدا خیلی گذاشته در زندگی کردن با همینی که خوشتم نمیاد، چه بسا خیلی خیر درونه. و عسى ان تحبوا شيئا، خیلی چیزا که تو دوست داری و برات شره. میگه والله اعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید. حالا اینجا پس میگه خیلی فکر نکنید هر چی شما خواستید باید خدا، خدا مصلحتتون رو بهتر از شما میدونه. فلتکن مسئلتک فیما یبغا لک جمال او، از خدا چیزی بخوا که برات باقی بمونه. همه این چیزای مصرفی که مصرف میشه تمام میشه. یکی میگفت که حیف شد من اون مثلا 10,000 تومان اونجا دادم، دیگری بهش گفت همون میلیون هایی که خرج کردی اونا رو فقط این 10 تومن مونده، بقیهش که مصرف کردی، اون میلیون ها که رفت، اینه که برات مونده. چیزی از خدا بخوان که جمالش براتون نمونه، جمال یعنی زیبایی دیگه نیست. و یونفا انکه وباله او، وبالش ازتون نفی بشه. بالاخره خدا بازخواست میکنه از آدم، تو این همه داشتی، زیادی هم داشتی، در کنارت هم کسانی بود که با یه دهم اونا، با یه طرف اونها زندگیشون از گرفتاری ها نجات پیدا میکردن، چرا به داد اونا نرسیدی؟ بالاخره پاسخ باید دادی. میگه پس چیزی بخوا که حساب پس ندی براش. فالمال لا یبقى لك ولا تبقى له، نه تو به درد مال میخوری، تو برای مال باقی میمونی و نه مال برای تو. خب این یه تیکه بود که از اماممون، امام نخستمون به فرزند بزرگوارش در فلسفه دعا خوندید که اصلا دعا چیه. قرآن میگه خیلی از مردم دنیا رو میخوان، میگن بده بده بده، اینو بده اونو بده، ربنا آتنا فی دنیا، خدای بده تو دنیا. ولی بعضی ها میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، تو دنیا پاکشو میخوان، حلالشو میخوان، اون چیزای مفیدشو میخوان، و بعد و فی الاخرت حسنه، تنها به دنیا اکتفا نکردن، ابدیت و زندگی جاوید رو هم مد نظر دارن. و بعد وقنا عذاب النار، از اشتباهها، خطاها، آثار تیره اعمالشون هم به خدا پناه میبرند. یه شعری تو این نشریه ایمان بود در آخر عرایزم، بعدم نمیاد که اینم بخونم، به بحث ما مطرح میشه. میگه خدایا این دعا هم بخشش و تعلیم توست. ما فکر کنیم خودمون داریم دعا میکنیم، خدا میگه من این دعا رو در شما گذاشتم. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخان گلستان از چه رست. دیدین تو لجنات، تو آشغال بعضی وقتا یه گلی در میاد، این قدرت استحاله فیزیکی و شیمیایی توی طبیعت چطور از فضولات، از خاکروبم گل در میاد. میگه اینا هنر توه، همت توه، لطف توه، وگرنه در این وجود من چنین خواسته های عالی از کجا باید به وجود آمده باشه. چون دعا من امر کردی ای عجاب، ای خدای عجیب شگفت آور، خودت امر کردی. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب، خودت امر کردی و خودتم مستجاب کن. هم دعا از تو، اجابت هم از تو، همش خودتی در واقع. ایمنی از تو، محابت هم از تو. بعد میگه یاد ده ما را سخنهای دقیق، خدای به ما بیاموز که چه سخنهایی بگیم، چه خواسته هایی، چه دعاهایی که تو را رحم آورد ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، ما شایسته این بخشش ها نیستیم، این گنجینه هایی که تو میگی کلیده شده دی، ما که کاری نکردیم. لطف تو لطف خفی، لطف تو لطف خفی یا خود سزاست، این لطف های نادیدنی توی که سزای اونهاست. دست گیر از ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این پرده هایی که ما رو تو دنیا حبس کرده بردار از رومون که بالا رو ببینیم، خورشید رو بگیریم، ولی اون پرده های بدکاری ما رو پاره نکن، افشا نکن، خدا ستر العیوب دیگه. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. این چنین قفل گران را ای ودود، قفل گران چیزه که دست پای ما رو بسته دیگه، نمیذار بریم بالا. ای ودود، یکی از اسامی خدا ودوده، ودود یعنی مودت دیگه، ود یعنی دوستی، ای رفیق، ای دوست، ای خدای رفیق. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، حالا سرامون یه جای دیگه بوده، حالا به سمت تو در ماه رمضان رو آوردیم. چون توی از ما به ما نزدیکتر. انشاءالله خداوند دعاهاتون رو در این ماه مبارک مقبول درگاه خودش بکنه و توفیق ایمان و عمل خالص رو بهتون عنایت بکنه. 5 دقیقه از وقت ما گذشت. آقای دکتر نمیدونم تشریف آوردن.